بخش هفتم.
ناقه‌ای که پیغمبر سوار آن بود وارد شهر یثرب شد و مردم دور آن را گرفتند. در آن زمان شهر مدینه محله محله بود. هر محله‌ای هم برای خودش خانه‌ها، کوچه‌ها، حصار و بزرگانی داشت و متعلق به قبیله‌ای بود. قبایل وابسته به اوس و قبایل وابسته به خزرج. وقتی شتر پیغمبر وارد شهر یثرب شد، جلوی هر کدام از قلعه های قبایل که رسید، بزرگان بیرون آمدند و جلوی شتر را گرفتند.
یا رسول الله، اینجا فرود بیا. اینجا خانه توست. هر چه بخواهی در اختیارت می‌گذاریم. همه ما در خدمتت هستیم.
جلوی این شتر را باز کنید. دنبال دستور حرکت می‌کند. بگذارید برود.
جلوی شتر را باز کردند تا به محله بعدی رسید. باز بزرگان، اشراف، پیرمردان، شخصیت‌ها و جوانان آمدند، جلوی ناقه پیغمبر را گرفتند.
یا رسول الله، اینجا فرود بیا. اینجا خانه توست. هرچه بخواهی در اختیارت می‌گذاری. همه ما در خدمتت هستی.
کنار بروید. بگذارید شتر به راهش ادامه دهد.
همینطور محله به محله شتر راه می رفت تا به محله بنی نجار که مادر پیغمبر جزو این خانواده است رسید. مردان بنی نجار دایی های پیغمبر محسوب می شدند. لذا جلو آمدند و گفتند:
یا رسول الله، ما خیشاوند توییم. هستی ما در اختیار توست. در منزل ما فرود بیا.
نه، کنار بروید.
شتر به فقیرنشین ترین محلات مدینه آمد و در جایی نشست. همه نگاه کردند ببینند خانه کیست. دیدند خانه ابی ایوب انصاری است، فقیرترین یا یکی از فقیرترین آدمهای مدینه. خودش و خانواده مستمند و فقیرش آمدند و اساس پیغمبر را برداشتند و داخل خانه بردند. پیغمبر هم به عنوان میهمان وارد خانه آنها شد و به اعیان و اشراف و متنفذان و صاحبان قبیله و امثال اینها دست رد زد. یعنی موضع اجتماعی خودش را مشخص کرد. معلوم شد که این شخص وابسته به پول و حیثیت قبیله‌ای و شرف ریاست فلان قبیله و وابسته به قوم و خیش و فامیل و آدم‌های پررو و پشت هم انداز و امثال اینها نیست و نخواهد شد. از همان ساعت و لحظه اول مشخص کرد که در برخورد و تعامل اجتماعی طرف کدام گروه و طرفدار کدام جمعیت است و وجود او برای چه کسانی بیشتر نافع خواهد بود. همه از پیغمبر و تعالیم او نفع می‌برند، اما آن کس که محروم تر است قهرن حق بیشتری می‌برد و باید جبران محرومیتش بشود. جلوی خانه ابی ایوب انصاری زمین افتاده ای بود.
این زمین مال کیست؟
متعلق به دو بچه یتیم است. پول از کیسه خود داد و آن زمین را خرید.
در این زمین مسجد می‌سازیم.
یعنی یک مرکز سیاسی، عبادی، اجتماعی و حکومتی. یعنی مرکز تجمع مردم، جایی به عنوان مرکزیت لازم بود. لذا شروع به ساختن مسجد کردند. زمین مسجد را از کسی نخواست و طلب بخشیدگی نکرد. آن را با پول خود خرید. با اینکه آن دو بچه پدر و مدافع نداشتند، اما پیغمبر مثل پدر و مدافع آنها حقوقشان را تمام و کمال رعایت کرد. وقتی بنا شد مسجد بسازند، خود پیغمبر جزو اولین کسان یا اولین کسی بود که آمد بیل را به دست گرفت و شروع به کندن پی مسجد کرد. نه به عنوان یک کار تشریفاتی، بلکه واقعا شروع به کار کرد و عرق ریخت. طوری کار کرد که بعضی از کسانی که کناری نشسته بودند گفتند ما بنشینیم و پیغمبر این طور کار کند، پس ما هم می رویم کار می کنیم. لذا آمدند و مسجد را در مدت کوتاهی ساختند. پیغمبر، این رهبر والا و مقتدر، نشان داد که هیچ حق اختصاصی برای خودش قائل نیست. اگر بناست کاری انجام گیرد، او هم باید در آن سهمی داشته باشد. بعد تدبیر و سیاست اداره آن نظام را طراحی کرد. وقتی انسان نگاه می کند و می بیند قدم به قدم مدبرانه و هوشیارانه پیش رفته است، می فهمد که پشت سر آن عزم و تصمیم قوی و قاطع چه اندیشه و فکر و محاسبه دقیقی قرار گرفته است که علی ظاهر جز با وحی الهی ممکن نیست. امروز هم کسانی که بخواهند اوضاع آن 10 سال را قدم به قدم دنبال کنند چیزی نمی فهمند. اگر انسان هر واقعه ای را جداگانه حساب کند، چیزی ملتفت نمی شود. باید نگاه کند و ببیند ترتیب کار چگونه است، چطور همه این کارها مدبرانه، هوشیارانه و با محاسبه دقیق انجام گرفته است. اول ایجاد وحدت است. همه مردم مدینه که مسلمان نشدند، اکثرا مسلمان شدند و تعداد بسیار کمی هم نامسلمان ماندند. علاوه بر اینها، 3 قبیله مهم یهودی، قبیله بنی قینقاع، قبیله بنی نظیر و قبیله بنی قریظه در مدینه ساکن بودند. یعنی در قلعه های اختصاصی خودشان که تقریبا به مدینه چسبیده بود زندگی می کردند. آمدن اینها به مدینه به 100 سال، 200 سال قبل از آن برمیگشت و اینکه چرا آمده بودند خودش داستان طولانی و مفصلی دارد. در زمانی که پیغمبر اکرم وارد مدینه شد، خصوصیت این یهودی‌ها در 2-3 چیز بود. یکی این بود که ثروت اصلی مدینه، بهترین مزارع کشاورزی، بهترین تجارت‌های سودده و سودبخش‌ترین صنایع، ساخت طلاآلات و امثال این چیزها در اختیارشان بود. بیشتر مردم مدینه در موارد نیاز به اینها مراجعه می کردند، پول قرض می گرفتند و ربا می پرداختند. یعنی از لحاظ مالی ریشه همه در دست یهودی ها بود. دوم اینکه بر مردم مدینه برتری فرهنگی داشتند، چون اهل کتاب بودند و با معارف گوناگون، معارف دینی و مسائلی که از ذهنهای نیمه وحشی مدینه بسیار دور بود، آشنا بودند، لذا تسلط فکری داشتند. در واقع اگر بخواهیم به زبان امروز صحبت کنیم، یهودی ها در مدینه یک طبقه روشن فکر محسوب می شدند، لذا مردم آنجا را تحمیق و تحقیر و مسخره می کردند. البته آنجایی که خطری متوجهشان می شد و لازم بود، کوچکی هم می کردند، لیکن به طور طبیعی اینها برتر بودند. خصوصیت سوم این بود که با جاهای دوردست هم ارتباط داشتند، یعنی محدود به فضای مدینه نبودند. یهودی ها واقعیتی در مدینه بودند، بنابراین پیغمبر باید حساب اینها را می کرد. پیغمبر اکرم یک میثاق دست جمعی عمومی ایجاد کرد. وقتی آن حضرت وارد مدینه شد، بدون اینکه هیچ قراردادی باشد، بدون اینکه چیزی از مردم بخواهد و بدون اینکه مردم در این باره مذاکره‌ای کرده باشند، روشن شد که رهبری این جامعه متعلق به این مرد است. یعنی شخصیت و عظمت نبوی به طور طبیعی همه را در مقابل او خاضع کرد. معلوم شد که او رهبر است و آنچه می گوید باید همه بر محورش حرکت و اقدام کنند. پیغمبر میثاقی نوشت که مورد قبول همه قرار گرفت. این میثاق درباره تعامل اجتماعی، معاملات، منازعات، دیه، روابط پیغمبر با مخالفان، با یهودی‌ها، با غیر مسلمان‌ها و دیگران بود. همه اینها نوشته و ثبت شد. مفصل هم هست، شاید 2-3 صفحه کتاب‌های بزرگ تواریخ قدیمی را گرفته باشد. اقدام بعدی بسیار مهم، ایجاد اخوت بود. اشرافیگری و تعصب‌های خرافی و غرور قبیله‌ای و جدایی قشرهای گوناگون مردم از یکدیگر، مهمترین بلای جوامع متعصب و جاهلی آن روز عرب بود. پیغمبر با ایجاد اخوت اینها را زیر پای خودش له کرد. بین فلان رئیس قبیله با فلان آدم بسیار پایین و متوسط اخوت ایجاد کرد. گفت شما 2 نفر با هم برادرید. آنها هم با کمال میل این برادری را قبول کردند. اشراف و بزرگان را در کنار بردگان مسلمان شده و آزادی یافته قرار داد و با این کار همه موانع وحدت اجتماعی را از بین برد. وقتی می‌خواستند برای مسجد مؤذن انتخاب کنند، خوش صداها و خوش قیافه‌ها زیاد بودند، معارف و شخصیت‌های برجسته متعدد بودند، اما از میان همه اینها بلال حبشی را انتخاب کرد. نه زیبایی، نه صوت و نه شرف خانوادگی و پدر مادری مطرح نبود. فقط اسلام و ایمان، مجاهدت در راه خدا و نشان دادن فداکاری در این راه ملاک بود. ببینید چطور ارزش‌ها را در عمل مشخص کرد. بیش از آنچه که حرف او بخواهد در دلها اثر بگذارد، عمل و سیره و منش او در دلها اثر کرد.